في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خدای متعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافدها قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدای متعال رو شکر میکنم برای توفیق حضور در این مجلس نورانی و از همه شما عزیزان به خصوص اساتید خودم که فرصت رو فراهم فرمودن و با شرح صدر و حوصله تحمل میفرمایید تشکر میکنم. از محضرتون یه عذرخواهی ویژه‌ام دارم، عذرخواهی مخاص با اونی که ما متاسفانه یاد نگرفتیم زبان زیبا و فصیح عربی رو که با این زبان صحبت کنیم. جزو خسارت‌های ماست. این کار باید تو دوره جوانی انجام می‌گرفت، ما غفلت کردیم و فرصت رو از دست دادیم. از این که فارسی حرف می‌زنم و ممکنه تحملش برای شما عزیزان کمی سخت باشه عذرخواهی می‌کنم. ببخشید. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. سلام به من فرمودن که مختصری راجع به انقلاب اسلامی و دستاوردهایی که تا کنون داشته و راه پیش روی ما بعد از این، به خصوص مقداری راجع به وضعیت موجود و حوادث اخیر مطالبی رو تقدیم کنم. مقدمتاً یک نکته قرآنی رو عرض میکنم. و اونه که شما عزیزان همه با قرآن مألوس هستید. خدای متعال در قرآن وقتی از حوادث و وقایع تاریخی گفتگو میکند و تحلیل میکنه وقایع تاریخی رو بیان میکند، خصوصیاتی داره بیان قرآن. یکی دو تا شو من اشاره میکنم. یکی این که در حکایت واقعه ها غیب حادثه قرآن حکایت میکنه. در داستان حضرت نوح ملاحظه کردید، میفهمد تلک من انباء الغیب نوحی ها الیک. معنی ها در داستان حضرت یوسف هم شبیه همین هست. این انباء الغیب یه معنای سادش اینه که خب واقعی چند هزار سال قبل اتفاق افتاده، از مردم دوران نزول وحی پوشیده است. ولی معنای لطیفترش اینه که قرآن وقتی واقع رو حکایت میکند، اون اسرار غیبی واقع رو توضیح میده. ممکنه یک مورخ هم طوفان حضرت نوح رو حکایت کنه، اما این حکایتی که قرآن میکند که این پیامبر الهی آمد دعوت کرد، با دعوت او مخالفت شد، کار به جایی رسید که حضرت صبوری کردند، پایداری کردند، کار به جایی رسید که عرض داشت رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. کدام مورخی میتونه این حرف رو بزنه؟ این بحثت حکایت تاریخ و داستان گفتن نیست، پرده های غیب واقع رو خدای متعال توضیح میدهد. و بقیه داستان ها همینطور، همه جا همینطور. قرآن یکی از نکته های لطیف در بیان تاریخ در قرآن این است که همیشه با تکیه به غیب قرآن واقع رو حکایت میکنه. شما جنگ بدر رو ببینید، احد رو ببینید، هنین رو ببینید، احزاب، همش پرده های غیب جنگه. و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا و ضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. این پرده غیب حادثه است. یه مورخ نمیتونه بگه چرا این اتفاق، این عقب نشینی برای چی بود. قرآن میفهمد اذ اعجبتکم کثرتکم و ضاقت علیکم الفضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. بعد میفهمد ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. این حکایت غیبه. در بدر هم همینطوره. تريدون ان غير ذات الشوكه تكون لكم و يريد الله ان يحق الحق بكلماته. پرده های غیب حادثه رو قرآن میگه که دست هیچ مورخی بهش نمیرسه. حضور عوالم رو، ملائکه رو، شیاطین رو، قوای شیطان رو توضیح میده. ملاحظه کردین دیگه، ملاحظه مکرر نوشت این در قرآن. در احد ملاحظه فرمودید صحنه رو قرآن چجوری حکایت میکنه، پرده های پنهان حادثه رو توضیح میده. میفرماد این حادثه ای که پیش آمد، یه دست شما همینایی که فرار کردن و حضرت رو تنها گذاشتن، کسانی بودن که ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه، شما طالب شهادت بودید ولی نتونستید دل به صحنه احد بزنید. چرا؟ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب. این نوع حکایت فقط مختص به وحیه. این یه نکته. نکته دومی که شما در روایت قرآن میبینید این است که همه جا روایت فتحه، روایت پیروزیه. وقتی صحنه هایی رو حکایت میکند که به ظاهر مسلمون ها ضربه خوردن، صدمه دیدن مثل احد، یه جوری حکایت میکند که از دلش فتح بیرون. صلح حدیبیه رو که دیگران میگفتن این عقب نشینی است، قرآن اینجوری حکایت میکنه: انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. در حدیث امام رضا علیه السلام است این زن گناهی است که در نگاه مشرکین حضرت داشتن، چون با بت‌های اونها میجنگیدن، با خداهاشون میجنگیدن، هیچ کس در نگاه اونها گناهکارتر از حضرت نبود. بعد صلح حدیبیه صحنه برگشته، فرهنگ عوض شده، دیگه حضرت رو مجرم نمیدانن، با حضرت معاهده قرارداد امضا میکنن، طرفدارای حضرت و همپیمانان حضرت رو به رسمیت میشناسن. ببینید بنابراین قرآن از اول تا آخر هیچ کجا نمیگه انبیا شکست خوردن. روایت شکست کند که یه پیغمبریش یک جا هم در قرآن ما نداره. تمام تاریخ حکایت فتح و روایت فتح و روایت پیروزی است. غیر از اون فتح نهایی، انا لننصر رسلنا الذين امنوا في الحیات الدنيا و يوم يقوم الاشهاد، که فرمود في الحیات الدنيا يوم الرجع است، اون وعده پایانیه. ولی در مسیر هم که ما داریم حرکت میکنیم، قرآن همیشه روایتش روایت فتح و پیروزی است، از یک منظر بالاتر و مشرف نگاه میکنه به تاریخ، به حکایت میکنه، عوالم رو میبینه، جهانها رو میبینه، عالم ملائکه، عالم شیاطین، عالم انسان، مشرف به همه اونها، اراده الهی، و بر اساس این الهیات تاریخ رو حکایت میکنه. ما در روایت حادثه های بزرگی که پیش روی ماست و در درگیری با کفار و مستکبرین و یهود و دیگران پیش میاد، احتیاج به این نوع روایت داریم، احتیاج به یک الهیات قرآنی داریم برای فهم صحنه. و و الا دیگران دشمن صحنه رو با مبانی خودشون برای ما روایت خواهند کرد و ما در دام جنگ شناختی و دشمن خواهیم افتاد. ما احتیاج داریم صحنه رو خودمون با الهیات خودمون ببینیم. در این اساس من یه چند جمله کوتاه به اندازه‌ای که وقت هست و اذیت نکنم راجع به انقلاب اسلامی نکاتی رو عرض میکنم. از منظر رهبری عزیز انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی یک پاسخ درخور به تمدن جدید غرب است. کأنه مسئله دوران ما که ما با او مواجه شدیم و باید یه پاسخ درخوری به او بدیم، محصولات تمدن غرب نیست. چون یه دوره مواجهه مسلمون ها با غرب از طریق فناوری ها و محصولات غرب بوده. مثلا در ایران بعد از جنگی که ما با روسیه داشتیم و اونا از توپخانه و باروت استفاده کردن، ما شکست خوردیم، توجه پیدا شد به فناوری های نظامی. از این منظر غرب رو دیدن. بعد به دنبالش توجه به علوم پیدا شد، دارالفنون آمد تو ایران. تو همه دنیای اسلام اینطوری، اولین مهاجرشون از طریق محصولات بوده، به خصوص محصولات صنعتی. بعد رفتن دنبال دانش مدرن و علم مدرن. آموزش رسمی آمده تو کشورها. میدونید آموزش رسمی که در غرب بعد از رنسانس شکل گرفته به وسیله فیلسوفان غرب مثل کانت، مأموریت اصلیش تربیت انسان به قول خودشون عصر روشنگری است. انسانی که خودش رو بی‌نیاز از انبیا میبینه، خودش رو بالغ میبینه، مستغنی میبینه. دیدید میگن عصر سباوت بشر گذشته، دوره بلوغه. میگه من میخوام یه چنین انسانی تربیت کنم که خودش رو از آموزش‌های الهی و تعالیم انبیا مستغنی ببینه. این مأموریت اصلی آموزش رسمی مدرن هست که در همه کشورهای جهان از جمله کشورهای اسلامی آمده و جای آموزش‌های سنتی خودشونو گرفته. ولی تمدن غرب این از اینم عمیق‌تره. نظم و ساختارهای اجتماعی، لایه‌های عمیق‌ترش فلسفه و تفکرات فلسفی است. لایه عمیق‌ترش فرهنگ، اعتقادات، به قول خودشون ایدئولوژیه. یعنی از یک بنیان‌های عمیقی این تمدن شکل گرفته تا سبک زندگی. همه عرصه‌های زندگی رو هم پوشونده، هیچ جای خالی هم نگذاشته. از قبل از تولد تا مرگ برنامه‌ریزی کرده. والا من گاهی وقتی میبینم یاد این آیه شریفه میفتم، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. همه رو پر کرد، از عمق اعتقادی تا سبک زندگی، از دوران طفولیت تا کهنسالی، همه رو پر کرد. بنیان این تمدن هم بر قطع ارتباط انسان با عالم غیب، با سماوات، با خدای متعال و با انبیاست. در دنیای غرب هم بگینم موفق شدن. مرحوم شهید صدر یه نکته‌ای رو در مقدمه چاپ دوم اقتصاد اونا دارن، حتما ملاحظه کنید، خیلی مقدمه خوندنی است. میگن محصولات تمدن غرب به درد دنیای اسلام نمیخوره. یه علتش اینه که اونها مبتنی بر مبانی خودشون این تمدن رو ساختن و موفق شدن ارتباط مردم رو در جهان غرب با آسمان قطع کنن و این تمدن رو شکل دادن. و تو دنیای اسلام چون این کار رو نمیتونن بکنن، این تمدن موفق نیست. تو دنیای اسلام این تمدن تمدنیست که اول انسان رو در زمین محاصره میکنه، بعد دعوتش رو میگه، نبعش رو میگه، خبرش رو میگه، میسازه. ما با یک چنین تمدنی مواجهیم، تمدنی که از عمق تا سطح زندگی بشر رو در بر گرفته، همه عرصه ها رو هم در بر گرفته، کل جامعه جهانی هم جامعه هدفش میخواد همه رو تغییر بده. به خصوص بعد از جنگ دوم جهانی که هم دولت ملت ها رو شکل دادن در جهان و هم سازمان ملل به عنوان دولت مرکزی کل جهان رو یک پارچه اداره میکنه. الان این 17 سندی که به عنوان اسناد توسعه 20C معروفه، 17 تا سند بین المللی است که میخواد امور جامعه جهانی رو برای افق 20C یعنی 5 سال آینده کلن هماهنگ کنه. یکیش سند آموزش و پرورش. پس ما با یه چنین تمدنی، با یه مسئله، ما امروز مسئله فناوری و ماشین و برق و اینها نیست، از این بالاتره. مسئله دانش مدرن هم فقط نیست، دانشگاه ها آموزش رسمی هم فقط نیست، مسئله فلسفه ها و اندیشه های عمیق هم فقط نیست، مسئله ایدئولوژی های مدرن هم فقط نیست. مسئله یک تمدن است که همه اینها رو داره و مدعی جامعه جهانی است. گاهی اوقات این روایات آخر از زمانی رو من اینجوری میفهمم، حضرت فرمود که کار به جای میرسد، به سلمان فرمودن که منکر معروف میشود، معروف منکر. بعدما ملعت ظلمن و جو، همه عرصه های حیات بشر رو، همه عرصه ها رو این تمدن مادی در نوردیده. ما مسلمون ها هم تو فضای تجدد زندگی میکنیم، تنفس میکنیم، انس گرفتیم با این امور، همون چیزهایی که در آغاز ورود به دنیای اسلام خیلی تلخ بود در نظر ما همه شیرین شده. غرب آمده نفوذ کرده، یه تمدن، همه زندگی جامعه جهانی از جمله موحدین و مسلمانان رو تحت اشراف خودش گرفته. دعوتش هم دعوت به دنیاست، اصلا دعوت به خدا پرستی نیست، دعوت به دنیا پرستی است. شدت روانی به دنیا ایجاد میکنه. روح اون چیزی که ازش تعبیر میکنن به توسعه، شدت تعلق به دنیاست. انسان توسعه یافته انسانی است که تمایلاتش به دنیا متنوع شده، شدید شده، رغبتش شدید شده. در قبال این تمدن ما چه باید می‌کردیم؟ پاسخ به این مسئله رو چجوری باید می‌دادیم؟ آیا فقط در کتاب‌ها باید پاسخ می‌دادیم که علمای اسلام این کار رو کردند؟ بزرگان ما تلاش کردند پاسخ مکاتب مادی رو دادن. فقط در عرصه تبلیغ بعد این کارو می‌کردیم که این کار رو حوزه های دنیای اسلام انجام دادن، موفقم بودن، ولی این کافی نیست. در مقابل مکتب سرمایه‌داری و مارکسیسم که یکی شعار عدالت میده، دیگری شعار آزادی. لیبرال دموکراسی شعارش آزادیه دیگه، مارکسیستا شعارشون عدالت بود و هر دو میگفتن که ادیان الهی نه عدالت دارن نه آزادی. این تعبیر شهید مطهری است که سرمایه‌داری و مارکسیسم مثل دو لبه یک قیچی اند که بنیان اعتقادات دینی رو قیچی میکنن. ما در مقابل این دوتا مکتب بزرگ، در مقابل این الگوهای جدید زندگی بشر چه باید میکردیم؟ پاسخش چی بود؟ تو کتابها باید پاسخ میدادیم، فقط تو فضای تبلیغ باید پاسخ میدادیم، یه فعالیت فرهنگی محدود، یا باید در قبال رنسانس یک انقلاب بزرگ جهانی میکردیم مبتنی بر آموزه های انبیا؟ از منظر رهبری عزیز ما انقلاب اسلامی پاسخ درخور به تمدن جدید هست، یک انقلاب بزرگ در مقابل رنسانس، ایجاد یک عصر جدید در مقابل عصر رنسانس، یک حرکت فراگیر. این حرکت اتفاق افتاد، این انقلاب تبدیل به یک نظام اجتماعی شد با یک قانون اساسی که مخالف متفاوت با همه قانون‌های اساسی دنیاست. ساختار حکومتش ساختار دینی است، مبتنی بر نظریه ولایت فقیه. این خیلی مهمه، یک الگوی جدیده، گردبرداری از قانون اساسی کشورهای بلوک شرق و غرب نیست. خیلی مسئله مهمی است. یه ملتی در عصر فراگیری تمدن غرب، در عصر غلبه تمدن غرب، در عصری که تمدن غرب در اوج خودش است، مثل الان نیست که در حال زواله، قیام کردن، یه نظام متفاوتی به پا کردن، مدعی جامعه جهانی هم هستن، پرچم عدالت خواهی در جهان رو به دست گرفتن. امام بزرگوار سال 42 فرموده بود ما میخوایم یک حکومت دینی در ایران ایجاد بکنیم، بیداری اسلامی، تحول جهانی، آمادگی برای ظهور. این حرکت بزرگ امواجش جامعه جهانی رو تحت تأثیر قرار داده، بخواهیم یا نخواهیم. مسیر حرکت جامعه جهانی رو تغییر داده. در مقابل اردوگاه غرب که تقسیم می شده به غرب سرمایه‌داری و غرب مارکسیستی و سوسیالیستی و امثال اینها، یه حرکت جدید شروع شده. در کمتر از 15 سال به فروپاشی شوروی ختم شد و پایان ایدئولوژی مارکسیسم. درگیری ما رفته به سمت لیبرال دموکراسی و تمدن پیروز غرب به رهبری آمریکا. این حرکت هم شما عنایت کنید، حرکت رو به پیش بوده. یه موقعی من عرض میکردم شما اگر میخواید ببینید که ظرفیت مقاومت در دنیای اسلام و جبهه مقاومت و ظرفیت انقلاب اسلامی چقدر هست، ببینید دشمن چقدر برش سرمایه گذاری کرده. متاسفانه بعضی ها، خود داخلی های ما، به این توجه نمی کنن. می دانید در آغاز قرن 21 که غرب با تمام توان به دنیای اسلام و کانون جغرافیایی اصلیش که غرب آسیاست، همین منطقه انبیا، حمله کرده، با این نظریه حمله کرده، نظریه برخورد تمدن ها، که یکی از بزرگترین تئوریسین های غرب و امریکا این نظریه رو داده که بعد از فروپاشی شوروی برخورد تمدن ها شروع میشه. مهمترین برخورد بین اسلام به پرچمداری ایران و لیبرال دموکراسی به پرچمداری امریکاست. این حرف اوست. برای این اساس حمله به دنیا اسلام رو شروع کردن، با تمام توان آمدن. الان 24 سال از اون زمان میگذره. حرفشون این بوده سال 2001 افغانستان رو تسخیر میکنیم، 2003 عراق رو، 2005 هم ایران، به تعبیر بوش کانون شرارت رو جمع میکنیم. الان 25 سال میگذره. یه نگاه بفهمید ببینید تو این 25 سال امریکا تو منطقه تقویت شده یا ما. وقتی هم به منطقه حمله کردن نمیگن جنگ ما جنگ اقتصادیه، برای منافع می جنگیم ها، گرچه اونم حتما هدفشون بود، ولی 60 تا از متفکرین امریکا نامه نوشتند از بوش حمایت کردند، میگن این جنگ جنگ اخلاقی است، چون برای گسترش ایدئولوژی امریکایی است، دین تمدن جدید. میخوان دموکراسی رو توسعه بدن، دموکراسی به مفهوم غربیش، نه به معنی مردم سالاری دینی. خب الان 24 سال گذشته، حالا ببینید امریکا موفق بوده یا موفق نه. ما خیلی از سدهای محکم و سختی که غرب در مقابلمون ایجاد کرده پشت سر گذاشتیم و الان هم سر بلندیم. اون حرفی که رئیس جمهور امریکا دوره قبل زد که ما 7,000 میلیارد دلار تو منطقه خرج کردیم و چیزی به دست نیاوردیم، این مال مقاومت دنیای اسلام، مقاومت جبهه مقاومت در مقابل غرب بوده. حالا دیگه من از دستاوردها بیشتر از این نمیگم، واضحه ما رو به پیشیم. دنیا تلاش میکنه، این غرب تلاش میکند این جنگ باخته در عینیت و زمین رو تبدیل کنه به یک برد در فضای رسانه و جنگ شناختی. ما باید حواسمون به این باشه، روایت غلط میکنه. الان ببینید در منطقه ما همین اتفاقی که اخیر افتاده، داستان سوریه، دو تا عقب نشینی رسمی غرب در مقابل اسلام داشته. یکی این که مجبور شدن به جای حکومت‌های لائیک، حکومت‌هایی که میگن اصلاً دین نباید در زندگی بشر، لااقل زندگی اجتماعی دخالت کنه، مدل اسلام فرنگی رو قبول کردن، الگوی اخوانی‌ها رو قبول کردن. وقتی میخوان بدل سازی کنن برا ما، نمیان مالزی رو بدل کنن، دیگه نمیگن بدل ایران تو دنیای اسلام، بدل انقلاب اسلامی دبیه. نظام های سکولار که میگن نهاد دین از نهاد دولت باید جدا باشه، اما دین باید در حیات اجتماعی حضور داشته باشه، اینا رو جایگزین کردن. دو، از اسلام هراسی و خشونت و داعش تنزل پیدا کردن به سوریه فعلی. این که الان خودشو رئیس سوریه میدونه جز فرماندهان داعش بوده. این تغییر قیافه، این تغییر روش مال مقاومت انقلاب اسلامی. مجبور شدن وقتی میخوام بلا ما بدل سازی کنن، بدل ما دیگه طالبان و القاعده و داعش نیست، بدل جبهه مقاومت. بدلش چیه؟ اسلام اخوانی ها و جریان سوریه است. این عقب نشینی، دو تا قدم بزرگ عقب نشینی کرده در مقابل جبهه مقاومت. دیگه دست از اسلام هراسی برداشت که بگه اسلام، یا اسلام عربستان، یا اسلام امارات، یا اسلام داعش. قبول کرده که نخیر، یه نوع اسلامی که اسلام فرهنگی است میتوانه حضور داشته باشه و این عقب نشینیه. علامت پیروزی مقاومت ماست در مقابل دشمن. یه موقعی خدا رحمت کند استاد ما آیت الله مصباح می‌فرمود این که ابن زیاد تو مجلسی که جشن پیروزی گرفته، سر مطهر سید شهدا و ارواح نافذ جلوش هست، وقتی میخواد از پیروزی خودش حرف بزنه میگه کیف رأیت صنع الله بأخیک. این پیروزی اسلام. این آدم نه سن میفهمه، نه سن الله میفهمه، نه خدا میشناسه، مجبور با این زبون حرف بزنه. این غلبه فرهنگ اسلام که این منافق هم مجبور با فرهنگ اسلام پیروزی خودش رو. بنابراین ببینید، یه نگاه از بالا بیاندازید به صحنه، حرکت رو به پیش بوده، الان هم رو به پیشه و اگر مثلا ما در طول این 40 سال مقاومت هایی کردیم در مقابل طرحهای دشمن، در مقابل شورش هایی که به پا می کردن، با یه شورش کشورها رو ساقط می کردن، دولت ها رو، در مقابل کودتا، در مقابل جنگ بیرونی و تحمیلی، در مقابل محاصره اقتصادی، در مقابل مهار دیپلماتیک از طریق مذاکره ایستادی و موجهایی رو پشت سر گذاشتیم. هر موجی هم که پشت سر گذاشتیم، دشمن رو هوشیار کرده، متوجه شده دیگه نباید با سهل پنداری با ما مواجه بشه. بعد از مقاومت 8 ساله مثلا، که میدونی شما در دفاع 8 ساله ما از خیلی کشورهای مسلمان به نفع ما مشارکت داشته، تو جبهه ما شهدای از کشورهای متنوع اسلامی داریم. نتیجه شده چی؟ نتیجه شده دشمن متوجه شده با سهل پنداری نمیتونه با ما مواجه بشه، دیگه دست از حمله نظامی برداشته. با ما جنگ از نوع جنگ‌های مخملی کرده، تو 88 شکست خورده، دیگه اصلا این طرحش از بین رفته، محاصره اقتصادیش رو به پایانه، جنگ دیپلماتیکش در حال شکست کامله. ما سالها مذاکره کردیم، توی مذاکره هم نتونستن ما رو شکست بدن، ما هم با اونا بازی کردیم. تو مذاکره بر سر انرژی هسته‌ای دو تا موضوع دیگر رو آقا از میز مذاکره خارج کردن، حضور منطقه‌ای و قدرت موشکی، و ما در همون زمان مذاکره بیشترین نفوذ جبهه مقاومت رو توی جغرافیای منطقه داریم. بنابراین ما با اونام بازی کردیم دیگه. الان هم همینطوره. در پایان دفاع مقدس 8 ساله، در پایان مبارزه با داعش، که میدونید مبارزه با داعش هم خیلی از کشورهای اسلامی مشارکت کردن، از پاکستان و افغانستان و کشورهای دیگه همه بودن، در پایان الان مسئله سوریه، دشمن متوجه ظرفیت جبهه مقاومت شده و متوجه شده با سهل پنداری دیگه با ما رو نشه. مطمئن باشید انشالله دشمن بعد از این دیگه به حزب الله و نمیدونم حماس نخواهد گفت تروریست. من این مرحله رو شبیه صلح حدیبیه میبینم، که دشمن به ظاهر حضرت صلح کردن، ولی تو این صلح دشمن حضرت و همپیمانانشو به رسمیت شناخت. تا قبل از او اصلا به رسمیت نمیشناخت، بعد از این ما رو به رسمیت خواهند شناخت. دیگه با ما برخورد از جنس تروریسم و اینا نخواهند کرد. یعنی دستگاه محاسباتی دشمن اصلاح شده، فهمیده اینجوری نیست که با یه مجموعه ضعیف روبروست، با یه مجموعه دارای عمق اعتقادی، طرح بزرگ برای آینده منطقه و جهان و دنیای اسلام، با چنین چیزی روبروست. خلاصه انقلاب اسلامی که به تعبیر حضرت آقا هدفش تغییر نظم جهانه. یه جاییشون میگن که کسی اگر خیال کنه که انقلاب اسلامی مسئلش مسئله این گروه و اون گروه و این آدم و اون آدمه، این سهل پنداریه. مسئله ما نظم جدید برای جهان. این انقلاب که دنبال تغییر نظم جهان بوده، رو به پیشه، میبینید نظم جدید جهانی داره شکل میگیره. منتها باید ما توجه داشته باشیم که در نظم آینده مداخله کنیم، عقب نمانیم. اونا مثل بعد از جنگ دوم جهانی نظم جهان رو بدون حضور ما طراحی نکنن، ولی داره نظم جدید شکل میگیره. امریکا شکست ایدئولوژیک خورده، خودشون هم صریحا میگن، که از تحلیلگرای بزرگشون میگه وضعیت بحرانی ما، بحران اقتصادی توی امریکا پیش آمد، گفت به خاطر شکست ایدئولوژی ما در جهان از فرهنگ اسلام و انقلاب اسلام. الان هم البته دارن جای میدونید اینهای به اسم دموکراسی آراء ملت‌های جهان رو به نفع بنگاه‌های بزرگ سیاسی جهان مصادره می‌کردن آراء ملت رو به اسم دموکراسی، آراء ملت‌ها رو به نفع بنگاه‌های سیاسی بزرگ. این شکست خورده. الان هم دنبال این هستن که از طریق فناوری‌های جدید و اطلاعات گسترده و بزرگ و هوش مصنوعی این دوباره بازسازی کنن، ولی تلقی حقیقی اینم موفق نیست. علت هم اینه که با همه امکاناتی که دارن، حتی هوش مصنوعی، قدرت کنترل عمق جبهه ایمانی رو ندارن، نمیشناسن، نمیتونن کنترل کنن. این ابزار جدیدشون هم انشالله در مقابل استقامت جبهه مؤمنین از کار خواهد افتاد. حرکت رو به پیشه، من تا اینا یاد داشته باشید. حرکت های بزرگ قبض و بستش هم بزرگه. یه فنجان طوفانش هم به قول آقایون طوفان در فنجان چایه، ولی یه اقیانوس درش گرداب هاییست، موج هاییست که کشتی های بزرگ رو غرق میکنه، سونامی هاییست که شهر رو زیر آب میبره. حرکت های بزرگ قبض و بست های بزرگ داره. اگر یه حرکتی در تراز جامعه جهانی و برای تحول در جهان داره شکل میگیره، قبض و بستش هم بزرگه. این تعبیر قرآن رو ببینید، اصلا روایت شکست از احد نمی کنه. خیلی لطیف، انی امسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون. یه ضربه تو بعد زدید، یه ضربه تو احد خوردید، اتفاق نیفتد. این حوادث جدید رو نگذاریم دشمن روایت کنه در ما احساس یأس و ایجاد شکست بکنه. دشمن که در میدان شکست خورده، میخواد تو جنگ رسانه‌ای و جنگ شناختی از ما ببره. ما چشممون رو باز کنیم با الهیات خودمون، با مبانی قرآن، با مبانی معارف اهل بیت، با مبانی اسلام صحنه رو ببینیم، نگاه بلند و ماهواره‌ای داشته باشیم، نگاه به آینده داشته باشیم، حرکت جهان به سمت اون غایتی که اسلام معین کرده، به سمت عصر ظهور و سمت رجعت رو به پیشه و جامعه جهانی داره آرام آرام از رؤیاهایی که تمدن‌های مادی برای بشر ایجاد می‌کردند که آخرینش رؤیای آمریکایی بوده عبور می‌کنه. بشر داره بزرگ میشه، دیگه قانع به این وعده‌ها نیست. رجوع بشر به وعده های انبیا با عبور از این وعده های دشمن در حال تحقق انشالله. منتها حادثه خیلی بزرگه، ما به سمت ظهور داریم حرکت میکنیم. اگر به سمت ظهور حرکت میکنیم، سختی های راه، سختی های رسیدن به اون قله های بزرگ هست. ولنبلون نکن شیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات فرمود اینها مال مؤمنین قبل از ظهوره. و بشر الصابرین، صابرین کیان؟ الذین اذا اصابتهم مصیبه، وقتی دارن تو راه خدا میرن حادثه هایی پیش میاد، گاهی حادثه ها بزرگن، قالوا انا لله و انا الیه، ما مقصدمون خداست. وقتی به سمت خدا حرکت میکنیم، اینها لوازم طبیعی راهه. اگر کسی به سمت قله ها حرکت میکنه، باید بدانه که هم به سمت قله توحید حرکت کردن سختی هایی داره. همینطوری که یه فرد، یه انسان سالک، وقتی در وادی توحید شروع به حرکت میکند، با صحنه های بسیار دشوار روبرو میشه. به قول حافظ ما که شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، هولنگیز، کجا دانند حال ما سبک بالان ساحل ها. همینطوری که یه سالک در مسیر سلوک خودش به سمت قله ها با ابتلاعات عظیم روبرو میشه. اصلا برای ما قابل تصور نیست که یک سالک در مراحل قربش چه صحنه های سختی رو باید پشت سر بگذاره، از چه صحنه های هولنگیزی باید عبور کنه. ولنبلون نکن بشیء من الخوف، ولی میگه انا لله و انا الیه ما مقصدمون خداست، باید دل به دریای این سختی ها بزنیم، از حراس ها عبور کنیم تا به امنیت برسیم، تا برسیم به اونجایی که علی ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. در صحنه اجتماعی هم همینطوره، عبور از طرح‌های بزرگ شیطان و مستکبرین سختی های بزرگ داره، حراس های بزرگ داره، قبض و بست های بزرگ داره. اگر بنا باشه با امواج این صحنه ها روبرو میشیم، پا پس بکشیم، ما مرد این میدان نیستیم. الحمدلله حرکت رو به پیشه، کار هم هر چه بریم جلوتر به مقصد نزدیکتر میشه، قدرت اسلام هم در جهان رو به افزایشه. یه تعبیری امام بزرگوار دارن، وقتی در سالگرد حادثه مکه و شهادت شهدای مکه و در سالگرد در پذیرش قطعنامه، عرض کنم دفاع 8 ساله که امام توی مرحله ناچار قبول کردن حکمیت سازمان ملل و حکمیت کفار دیگه، ولی هم فتح بود هم اونجا، امام یه نکته رو به مسلمان ها میگن، میگن شما توجه داشته باشید که اگر نتوانیم تعادل قوا رو در جهان به نفع اسلام تغییر بدیم، همیشه تحت نفوذ دشمنان اسلام باید و تعادل قوا در جهان، موازنه قدرت در جهان به نفع اسلام تغییر کنه. این امر در حال تغییره، ما به قله ها انشاءالله نزدیکیم. مهمترین یه جمله هم عرض بکنم، آفت ما هم اسلام امریکایی است تو دنیای اسلام. اسلام امریکایی اسلامی است که ابرقدرت‌ها رو به رسمیت می‌شناسه، اسلامی است که طرفدار ثروتمندان و ثروتمندان تعبیر دقیقی نیست، طرفداران سرمایه‌داران و پولپرستان. اسلام امریکایی اسلامی است که دعوت به همدلی و همراهی با مستکبرین عالم می‌کنه. به عکس اسلام ناب، اسلامی است که معتقد است اسلام ابرقدرت ها رو به خاک مذلت میشونه، اسلام به نفع مستضعفین و پابرهنگان وضعیت جهان رو تغییر خواهد داد و دعوت میکنه به اینکه خشم و کینه های خودتون رو حفظ بکنید تا پیروزی قطعی. حالا من میخواستم دو تا جمله از حضرت امام بخونم دیگه عرضم رو جمع کنم. حالا از آقا هم اینجا حرفای خیلی لطیفی دارم، ولی من فعلا این دو جمله رو از حضرت امام خدمتون تقدیم میکنم انشاءالله. عرض کنم ببینید، امام بعد از پایان جنگ 8 ساله ما که سازندگی کشور شروع میشه، یه پیامی دارن به بچهای جهاد سازندگی که یه جمعیتی بودن تو دهه اول انقلاب، کارهای خیلی بزرگی کردن هم در دفاع مقدس هم در ساخت کشور. اونجا به اینها یه نکته‌ای رو میگن، میگن که فرزندان عزیز جهادی هم، حالا که میخواد کشور رو بسازید، به تنها چیزی که باید فکر کنید به استواری پایه‌های اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم است. ببینید، اسلامی که غرب و در رأس آن امریکای جهانخوار و شرق و در رأس آن شوروی جنایتکار را به خاک مذلت خواهد نشاند، اسلامی که پرچمداران آن پابرهنگان و مظلومین و فقرای جهانند و دشمنان آن ملحدان و کافران و سرمایه‌داران و پول پرستانند، اسلامی که طرفداران واقعی آن همیشه از مال و قدرت بی بهره بودند و دشمنان حقیقی آن زرندوزان هیله‌گر و قدرتمندان بازیگر و مقدس نمایان بی هنر. دعوای بین این دوتا قرائت از اسلام، اسلامی که در مقابل غرب خضوع میکنه، اسلامی که میسته و معتقد است ما غرب رو فتح خواهیم کرد، قدرت برای اسلام قائله، اسلامی که سرمایه‌داری حاکم بر جهان رو که تو منطقه ما هم دست اندازی کرده و سرمایه‌داری وابسته ایجاد کرده به رسمیت میشناسه، اسلام که اینو به رسمیت نمیشناسه. یه نکته دیگه هم باز یک از پیام ایشون به عنوان سیاست‌های کلی نظام در دوران، وقتی میخواد کشور رو بسازید در دوران بازسازی سیاست‌های کلی رو که امام اعلام کردن، یکیش اینه: جمهوری اسلامی ایران نباید تحت هیچ شرایطی از اصول و آرمان‌های مقدس و الهی خود دست بردارد. ان شاء الله مردم سلحشور ایران، این جمله مهمه، ان شاء الله مردم سلحشور ایران، حالا بگید مردم سلحشور همه دنیای اسلام، همه جبهه مقاومت، کینه و خشم انقلابی و مقدس خیش را در سینه ها نگه داشته. الان که فرض کنید یه مرحله از درگیری تمام شد، فروکش داره میکنه درگیری، بلافاصله نیان بسط بگن خب با غرب بسازید و همدل بشیم و اینطوری نیست. کینه ها، کینه و خشم انقلابی و مقدس خیش را در سینه ها نگه داشته و شعله های ستمسوزان را علیه شوروی جنایتکار اون موقع و آمریکای جهانخوار و ازناب آنان به کار خواهند گرفت تا به لطف خداوند بزرگ پرچم اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم بر بام همه عالم قد برافرازد و مستضعفان و پابرهنگان و صالحان وارثان زمین گردند. این آینده راه انشاءالله موجب نشه حالا ما یه قدم مسیر اون عوض شد به اصطلاح عقب آمدیم، این به معنی نیست که ما دست از مقاومت و مبارزه و خشم بر علیه دشمنان برداریم بریم با دنیا بسازیم. باید جبهه مقاومت خشم خودشون رو، کینه خودشون رو بر علیه دشمن نگه بدارن تا با این خشم مسیر حرکت انقلاب اسلامی ادامه پیدا کنه و قله های جهان فتح بشه انشاءالله. انشاءالله خدا امسال همه شما رو که از دور دست ها برای خدمت به اسلام اینجا تشریف آوردید در این مأموریت موفق بداره. انشاءالله همه شما انسان های در تراز سربازی امام زمان، بلکه بالاتر در تراز فرماندهان لشکر امام زمان انشاءالله باشید و در هر منطقه هستید انشاءالله موفق بشید که پرچمداری امام زمان رو، پرچمداری اسلام ناب رو و دفاع از مستضعفین رو به دوش بکشید، پرچم عدالت اسلام رو دوش شما به قله ها انشاءالله برسه. برای سلامتی امام زمان سلام.